صفحه 79. جلوی در بزرگی که ما روزهای ملاقات همدیگر را می‌بینیم، میدان وسیعی است که من فقط یک مرتبه موقعی که از زندان موقت به زندان قصر انتقال داده شدم در آن بودم. آنجا زندانیانی که باید آزاد بشوند جمع خواهند شد. وزیران ایران هم حضور پیدا خواهند کرد. وزیر دادگستری نطقی ایراد خواهد کرد و آن وقت ما می‌توانیم از محوطه زندان خارج شویم. در میدان جلوی زندان شما منتظر ما خواهید بود. چه خواب شیرینی، چه وهمی، اما چه وهم زیبایی. حالا بابولی جان، فرض بکنیم که عفوی در کار نیست و من باید 8 سال دیگر در زندان بمانم. البته دیگر نمیتوانی منتظر من باشی. باید سعی بکنی با کس دیگری خوشبخت بشوی. فقط باید یک قول به من بدهی. باید به من قول بدهی که داخل اردوی دشمن نشوی. زیرا تحمل این درد برای من غیر میسر است که وسط مردمانی که از من بیزار هستند زندگی کنی و خود را در آغوش مردانی بیاندازی که دشمن خونین من و مردم ایران هستند. منتظر من دیگر نمیتوانی باشی، زیرا من زنده از این گورستان بیرون نخواهم آمد و اگر زنده بیرون آمدم، یا ناتوان و شکسته خواهم بود و یا مردی خواهم بود که دیگر هیچ گونه احساس و عاطفه و محبتی به شخص در دل نخواهد داشت. من مردی خواهم بود با اعصابی از مفتول و دلی از سنگ. چطور میتوانی بهترین سالهای زندگیت، بهترین روزهای جوانیت را بیهوده از دست بدهی؟ باید خوشبخت بشوی. چگونه من این ضربت را که بزرگترین ضربت در زندگانی من و اصلا در هر زندگی انسانی خواهد بود تحمل میکنم و آیا اصلا تحمل خواهم کرد؟ نمیدانم. اما به تو قول میدهم که مردانه پایداری کنم. سعی میکنم همه گونه مشقت را بردباری کنم تا بدبختی تو را شدیدتر نکنم. محبوب من، این را فراموش نکن که من تو را همه وقت، حتی موقعی که با دیگری خوشبخت باشی، دوست خواهم داشت. مرا فراموش نکن. گاهی به فکر من باش و اگر می توانی و برایت میسر است، گاهی مختصر علامتی به من برسان که در فکر من هستی. گلی را که ما هر دو دوست داشته ایم، کتابی را که می خوانی و خیال می کنی که مطابق میل من خواهد بود، اینها را برای من بفرست. اگر گاهی موسیقی شنیدی که دوست داشتی، یک بار دیگر هم محض خاطر من بشنو. تمام اینها مرا جوان و شادمان نگاه خواهد داشت و اگر مردنی باشم خوشبخت خواهم مرد. باید قطع کنم. محبوب من، بابولی جان، مطلب خیلی زیاد است که باید به تو بگویم، اما چشمهای من پر از اشک هستند و من نمیخواهم رفیقانم ببینند که من اشک میریزم. حتی گفته میشود که ممکن است عفو عمومی داده شود، منتها آن عده از ما که محکوم به 10 سال هستند در زندان بمانند. سخت است محبوب من، سخت است. چطور تحمل کنم؟ معنایش این است که من تا عمر دارم باید در زندان بمانم. اما حرف همان است که به تو گفتم. من خوشی تو را میخواهم. من دلیر خواهم ماند و تو را بدبختر از آنچه هستی نخواهم کرد. تو بیچاره بچه چه کرده ای که این همه مصیبت باید بکشی؟ آه محبوب من، نمیخواستم به تو بدی کنم. من فقط خوشی تو را در نظر داشتم و بس. بدبختانه دیگر از این اوراق چیزی در دست نیست. به طور یقین علت آن این بوده است که در آن اوقات تهیه کاغذ و مداد و فراغت پیدا کردن برای نوشتن و یادداشت کردن کار بس دشوار و غیر ممکنی بود. گذشته از این که با مقررات مخصوصی پولی را که از خارج برای ما می آوردن محدود کردند، به طوری که ما هفته 15 ریال بیشتر نمی توانستیم بگیریم و آن هم مهر بود، نه این پول. مأمورین زندان به طوری که یکی از پاسبانها خودش برای ما نقل کرد، دستور داشتند که هر روز و هر ساعت ما را تحریک کنند و در حال عصبانیت نگاه دارند. در آن روزهای اسفند و فروردین مکرر زندانیان سیاسی اعتصاب گرسنگی 10 روزه و 13 روزه کردند و جواب تمام نارضایتی ها را زندان با شلاق می داد. مدیر زندان زندانی را دستبند می زد و پیش رئیس می برد. رئیس زندان از ترس اینکه مورد حمله زندانیانی از جان گذشته بشود، دستور می‌داد که از پشت سر دستبند به زندانی سیاسی زده شود و آن وقت امر می‌داد که مدیر او را بر زمین بکوبد. بعد پاسبان‌ها می‌ریختند با شلاق و باتون سر او و تا می‌خورد می‌زدندش و بعد هفته‌ها آنها را در سلول‌های تاریک می‌انداختند. از آن روز به بعد دیگر تفتیش‌ها که بهترین وسیله برای عصبانی کردن زندانی بودند، هر 4 هفته یک مرتبه و گاهی هم هر 2 هفته یک مرتبه تکرار می‌شدند. سخت‌ترین و بی‌شرم‌ترین سرپاسبان‌ها مأمور کریدورهای سیاسی بودند و به آنها هر روز تزریق می شد که زندانیان سیاسی دشمن مال و جان و خانواده و زن و بچه فرد فرد شما هستند و باید وظیفه مقدس شما آزار و اذیت آنها باشد. همه روزه به آنها گوش زد می شد که بزرگترین خدمتی که شما به اعلی حضرت همایونی می کنید این است که حرکات و رفتار آنها را تحت نظر گرفته و آنی آنها را آسوده نگذارید. صاحب منصبهای زندان مخصوصاً اصرار داشتند که روز ملاقات آن یک ربع ساعتی را هم که ما با کسانمان بودیم مسموم کنند و روبروی آنها به ما توهین می کردند. در ضمن چون در آن زمستان 1317 یا 18 قسمت عمده بودجه زندان صرف مراسم جشن و تزیین شهر از طرف شهربانی شده بود، وضعیت دوا و غذا و اوضاع بیمارستان زندان به حدی رسیده بود که همه روزه عده زیادی از بی‌غذایی و بی‌دوایی در بیمارستان و در کریدورهای زندان جان می‌دادند. در این حال هر روز اخبار عفو از گوشه و کنار از مقامات رسمی می‌رسید. شب سوم اسفند بیشتر محبوسین کریدور 8 که بختیاری بودند تا صبح نخوابیدند، برای اینکه به آنها خبر داده بودند که امشب ولیعهد از شاه تقاضای عفو خواهد کرد و یکی از کسان آنها قول داده بود که اگر امشب این تقاضا به عمل آید تا صبح هم شده است خبر آن را به آنها بدین طریق خواهد رساند که یک ساعت تمام با اتومبیلش در نزدیکی قصر بوق خواهد زد. وقتی که مراسم عقد در قاهره به عمل آمد در زندان منتشر شد که در قاهره عفو عمومی داده شده و 80% تمام زندانیان یقین کردند که در ایران نیز عفو عمومی داده خواهد شد. کسان و خیشان ما نیز دائما در تلاش بودند و شاید هزاران تلگراف تقاضا به شاه و ولیعهد و ملکه ایران مخابره گردید و در همه آنها پدران و مادران و خواهران و برادران و دختران تقاضای مرخصی و آزادی فرزندان، برادران، شوهران و پدران خود را کرده بودند. در یکی از جشن‌ها بچه 6 ساله‌ای، دختر یکی از زندانیان کریدور ما، در حالی که گل نثار مهمانان و شرکت کنندگان در جشن عروسی می نمود، عریضه ای تسلیم کرده و تقاضای عفو پدرش را کرده بود. مادر شین و مادر جیم که نمایندگی تمام مادران 53 نفر را به عهده گرفته بودند، در روزهای اردیبهشت 1318 چندین مرتبه تقاضای ملاقات از وزیر دادگستری کرده بودند و چون هر دفعه تقاضای آنها را قبول نکرده و شانه خالی می‌کرد، بالاخره آنقدر در اتاق انتظار او متحسن شدند تا او را یافتند و چون آن وقت جناب آقای وزیر دادگستری آنها را ندیده می‌خواست دست بگیرد، مادران فریاد زدند آقای وزیر به ما اسرا به ما ستم دیدگان هم نظری بیفکنید. چه می توانم بکنم؟ بچه های ما را به ما پس بدهید. از من بر نمی آید. همین آقای وزیر دادگستری در موقع محاکمه 53 نفر بنابر امر رئیس شهربانی صورت حبس متهمین را به قضات محکمه جنایی ابلاغ کرده بود. آن کار از دستش بر می آمد. روزی که وکلای مجلس شورای ملی برای عرض تبریک پیش شاه رفته بودند، رئیس مجلس تقاضای عفو محبوسین را کرده بود و شاه گفته بود تا ببینم. وقتی که 4 اردیبهشت گذشت، دیگر رفیق زندانی من، صاحب اوراق پیش گفته که محکوم به 10 سال بود، مراسله‌ای به زنش نوشت که آن مراسله نیز در دست من است و اینجا می توانم نقل کنم. زندان قصر، 15 اردیبهشت 1318. زن مهربانم، چند روز پیش دیوان عالی تمیز حکمی که از طرف محکمه جنایی درباره من صادر کرده بود ابرام کرد. بنابراین من محکوم به 10 سال حبس هستم و باید قریب 8 سال دیگر در زندان بمانم. از این جهت من تو را از قولی که به من داده ای و متعهد شده بودی تا زنده هستی با من باشی آزاد می کنم و تو می توانی مراسم رسمی طلاق خود را فراهم بیاوری. من خوشبختی تو را طالب بودم و چون می بینم که دیگر وجود من موجب بدبختی توست، این است که به تو می گویم که تنها راه سعادت تو دوری از کنار من است. فراموش نکن که من همیشه جویای خوشبختی تو هستم. در آخرین روز ملاقات پس از 4 اردیبهشت از زنش خداحافظی کرد و دیگر حاضر نشد که ببولی جان را پشت پنجره آهنین ببیند. چندین مرتبه این زن با وفا به ملاقات شوهرش آمد ولی زندانی رفیق من او را نپذیرفت. اما این زن سخت‌ترین و تلخ‌ترین روزهای زندگی را چشید و حاضر نشد طلاق بگیرد و علتش این بود که می گفت خود او به من گفته است که ما این حبس را نخواهیم کشید و آزاد خواهیم شد. این بساط پا بر جا نیست و خواهی نخواهی روزی برهم خواهد خورد. چرا من طلاق بگیرم؟ اما عفو با تمام این مراتب دروغ نبود. بالاخره در آن روزهای 4 اردیبهشت و بعد عده‌ای از محبوسین آزاد شدند. آقای افتخاری که دو نفر آدم کشته بود و رئیس شهربانی دستور داده بود که او را تعقیب نکنند و برای آنکه زن آبستنی را توقیف کرده بود و آن زن شبانه در اداره آگاهی یکی از شهرهای ولایات مرده بود و بالاخره به 4 سال حبس محکوم شده بود و آقای پیک پای متهمی را در بخاری گذاشته بود تا از او اقرار بگیرد و آن آقای وکیل دارالشورای ملی که به عنوان کشیدن چک بی‌محل در زندان بود و خودش میگفت سر موضوعهای سیاسی گرفتار شدم و همان آقای یک زندگانیش از هر حیث در زندان مرتب بود، غذایش، پولش، تریاکش، عرقش، همه چیزش دست نخورده به او میرسید و هم آقای شین که 300,000 تومان مال دولت را اختلاس کرده و آقای آ که به جرم عمل شنیع محکوم به 2.5 سال حبس بود و هم آقای ف که عمل منافی عفت کرده و دختران رنجبران را بیچاره کرده بود و عده دیگری از آقایان مختلسین و سارقین و دیگر محترمین زندان مورد عفو ملوکانه قرار گرفته و مرخص شدند. اما بر زندانیان سیاسی روز به روز عرصه تنگتر می شد. با وجود این بابولی جان حاضر نشد طلاق بگیرد. اغلب هفته‌ای 2 مرتبه به در زندان می آمد و با وجودی که می دانست که شوهرش را نخواهد دید برای او غذا و رخت و لباس می آورد. رخت و لباسی را که رفیق زندانیان من به زندانیان محتاج تر می داد. بابولی جان آنقدر به در زندان آمد تا آنکه بالاخره روز 4 شنبه 3 مهر ماه 1320 پس از آنکه حکومت استبداد رضا شاه سرنگون شد و رئیس شهربانی مورد تعقیب قرار گرفت و مجلس ایران قانون عفو عمومی و اعاده حیثیت زندانیان سیاسی را زیر فشار مردم ایران تصویب کرد، توانست دست شوهرش را بگیرد و او را به خانه خودشان ببرد. شهر ری، بیمارستان فیروزآبادی، 7 آذر 1320. صفحه 85، رقص مرگ. دیروز صبح او را بردند. 2 روز است که او را بردند. از دیروز صبح تا به حال آهنگهای دنس مکبر در گوشم صدا می کند. مرتضی دست رجب علی رجبوف را گرفته در نیمه شب از قبر بیرون می آید. مرده دیگری با قلم دست دختری روی جمجمه جوانی آهنگهای مهیب رقص مرگ می نوازد. قبرها دهن باز می کنند. استخوانبندی ها از گور بیرون می آیند و دست جمعی سرود مرگ را می خوانند و پای می کوبند. مارگریتا با صورت تیر کشیدهش اما زنده تماشا می کند. او فقط می خواهد مرتضی را از این رقص دست جمعی بیرون بکشد. دیروز او را بردند. از میان ما او را بردند. کسی را که 3 ماه آزگار شب و روز با او بودیم، با او هم غذا بودیم. کسی را که با ما دعوا کرده بعد آشتی کرده بود. کسی را که به او توهین کرده و بعد از او معذرت خواسته بودیم. کسی را که پیش ما گریه می کرد و ما را می خنداند. کسی را که هنگام بدبختی شریک درد ما بود و در ناامیدی به ما امید می داد. زندانی را از پیش ما زندانیان بردند و به ما هم نگفتند که او را کجا بردند. اما خوب می دانم که او را کجا بردند. بردند بکشندش. محکوم به مرگ بود. مرتضی دیگر نیست. مرتضی در رقص مردگان که هر شب نیمه شب تا بانگ خروس در گورستان ولوله می اندازد شرکت می کند. آخرین ساعتی که در آزادی بوده جلوی چشم من است. او را خوب می بینم. صدایش را می شنوم که فریاد می کند. مارگریتا، مارگریتا، به هیچ کس نگویی، به هیچ کس. من در این چند ساله زندگی در زندان، زندگی نه زنده بگوری. من در این چند ساله زنده بگوری زیاد نامزد مرگ دیدم. دیدم که چگونه در موقع ابلاغ حکم دادگاه رنگشان پریده، زانوهایشان سست شده و نزدیک بوده است که همانجا جان از تنشان در رود. اما این حالت 1 ثانیه بیشتر طول نکشیده و فوری امید جای آن را گرفته است. امید به نقض فرمان، امید به عفو، امید به زیر و رو شدن تمام دنیا فقط برای نجات آنها، امید به معجزه، نه تنها امید، بلکه ایمان به پوچترین بیفکری ها و تصور این که ممکن است شاه دلش رحم بیاید و آنها را ببخشد. من محکوم به مرگی را دیدم که شب پیش از اجرای فرمان مرد. من محکوم به مرگی را می شناسم که قبل از تیرباران شدن صورتش را تراشید، لباسهای قشنگ تنش کرد، از دوستانش خداحافظی کرد و مردانه رو به مرگ رفت. من محکوم به مرگی را می شناسم که در موقع مردن زنده باد ایران بر زبان داشت. من محکوم به مرگی را می شناسم که آهنگ سرود آنها برخیزه داغ نفرت خورده دنیای لخت و گرسنگان مدتی پس از شلیک تفنگ ها در هوا تنین انداز بود. اما هیچ کدام از آنها را من به این نزدیکی نمی شناختم. بسیاری از آنها را دیده بودم. هیچ یک را از میان ما نبردند، آنطوری که گوسفند را از میان گله ای برای کشتارگاه برمی‌گزینند. دیروز صبح ساعت 7:30 او را صدا زدند. همان نظافتچی پیرمرد با صدای رسا فریاد می‌کند. دماغش را فینی می‌کشد به بالا و داد می‌زند: مرتضی فرزند جواد، بیا آقا. قاف الف قای آقا را زمانی می‌کشد و ابداً برایش فرقی نمی‌کند که این مرتضی فرزند جواد معشوق مارگریتا دختر 19 ساله را به حبس مجرد می‌برند که دقکشش کنند، به مرخصی می‌برند، می‌خواهند شلاق بزنند، می‌خواهند زجرش بدهند، عفوش کنند، به تبعید بفرستند، پای دار ببرند یا تیرباران کنند. برای او هیچ فرقی نمی‌کند. او فقط فریاد می‌زند: مرتضی فرزند جواد، بیا آقا. و فوری پس از آن چندین نفر دیگر من جمله پاسبان بند 6 و نظافتچی‌های همان بند و دست نشانده های آنها فریاد می‌کنند: مرتضی فرزند جواد. اما بند دل ما پاره شد. بعضی شروع کردند به جمع کردن شرش، یعنی اساسش. بعد از چند ثانیه یکی از ما پرسید: با اساسه؟ آن وقت در جواب گفته شد: نه، برای محکمه. می‌رفت که بمیرد، حتما او را به دار خواهند زد. شاید دم در زندان مارگریتا ایستاده است و قبل از مردن یک بار دیگر همدیگر را خواهند دید. حتما همین دم در زندان هم به او خواهد گفت: مارگریتا، مارگریتا، به هیچ کس نگویی، به هیچ کس. مرتضی را برای محکمه نمی بردند، دروغ می گویند. به هیچ محکوم در ساعت قبل از مردن نمی گویند که تو را می بریم اعدام بکنیم. با دروغ او را نگاه می دارند. وقتی که مرتضی داشت از در اتاق ما بیرون می رفت، برگشت و گفت: هوا بارانی است، یکی از شما کلاهتان را بدهید به من. چند نفر کلاهشان را دراز کردند به طرف او، مال مرا گرفت. چه آدم ساده ای، همه محکومین به مرگ ساده می شوند. سخت است تصور اینکه این بدن با این تشکیلات، با این ساختمان، با این فکر، با این همه آرزو و امید، با این همه دوستی نسبت به مارگریتا تا چند ساعت دیگر در هم خواهد شکست و از آن هیچ چیز باقی نخواهد ماند. سخت است. میخواست برود بمیرد، میترسید باران سرش را خیس کند. شاید هم خودش را باخته بود، شاید هم به مرگ اهمیت نمیدهد. معمولا وقتی کسی را برای اعدام میبرند میگویند با اساسه. آن وقت رخت خواب و تخت خواب و رخت و لباس را ازش میگیرند، در دفتر زندان نگه میدارند. اگر خانواده داشته باشد به خانواده اش میدهند و اگر نداشته باشد نمیدانم چه میشود. اینکه او را بدون شر بردن در همه ما جرقه امیدی تولید کرد. آیا ممکن است که او را برای اعدام نبرده باشند؟ در گوشم صدایش هنوز تنین انداز است: مارگریتا، مارگریتا، به هیچ کس نگو، به هیچ کس. ممکن است که مارگریتا به کسی چیزی گفته باشد؟ آیا ممکن است؟ در این صورت کاش مرتضی می‌مرد. اما نه، این فکرها درست نیست. مرتضی دیشب در رقص مردگان در نیمه شب شرکت کرده، آنجا دست رجب علی رجبوف را گرفته و هر دو با هم آزادانه رقصیده‌اند. این صداهای وحشتناک رقص مرگ بدن مرا می لرزاند. من رقص استخوان‌بندی ها را جلوی چشمم می بینم. من خودم حکم او را خواندم. مرتضی ف فرزند جواد به اتهام قتل عمدی رجب علی رجبزاده فرزند حاجی رجب بادکوبه ای ساکن تهران تحت تعقیب دادسرای شهرستان قرار گرفته. و بعد از چند جمله که دیگر یادم نیست حکم تقریبا اینطور ادامه پیدا می کند: نظر به گزارش شهربانی و بازجویی‌های آگاهی مضبوطه در پرونده عمل و اقرار صریح متهم در پیشگاه دادگاه، بزهکاری او در نظر دادگاه ثابت و گناهش مسلم است. سپس باز چند جمله دیگر می‌آید و بالاخره این طور ختم می‌شود: بنابراین به استناد ماده فلان قانون کیفر همگانی محکوم به اعدام می‌گردد. حکم را با کمال خونسردی خواند، برعکس مثل اینکه از دلواپسی درآمد. از این حکم استیناف نداد. حالا یا ممکن است که باز زنده باشد؟ ممکن است که او را اعدام نکرده باشند؟ دیروز صبح او را برده اند. مرده اش را شاید به مارگریتا داده اند. او با لاشه معشوقش چه کرده است؟ کس دیگری را در تهران نداشت. کار خیلی آسانی است برای مأمورین. تلفن می کنند به مارگریتا: ما نعش معشوق شما را به امامزاده عبدالله برده ایم. اگر می خواهید بروید آن را خودتان چال کنید. حالا دیگر چرا بعضی شک می کنند؟ او را بردند اعدام کنند. با وجود اختلاف نظری که در اتاق ما سر این موضوع برپاست، برای من کوچکترین شکی نیست که مرتضی دیگر نیست. مگر اینکه یک زندگی بدتر از مرگ باید نصیبش شود. آن وقت من آرزو می کردم که او می مرد و دیگر نبود. وقتی که رأی محکمه را به او در زندان ابلاغ کردند و او از پژوهش خواهی خودداری کرد، یعنی استیناف نداد، آن وقت اولین گفتگوی صمیمانه ما بین ما شروع شد. چرا استیناف نمی دهی؟ از چه استیناف بدهم؟ از حکمی که محکمه درباره تو صادر کرده؟ عجب، مگر تو نمی فهمی؟ تو را محکوم به اعدام کردند. گویی درست نفهمیده بود که این حکم چه اهمیتی دارد. در اتاق سوم بند 6 ما 21 نفر هم منزل هستیم و تنها من به اشتباه ما بین آنها زندانی سیاسی هستم. حقیقتش این است که چون من در زندان قصر با یکی از صاحب منصبان کشیک حرفم شد، مرا به زندان موقت تبعید کردند. قریب 6 ماه در سلول‌های مجرد بند 2 بودم و این اواخر چون عده زیادی سیاسی گرفتند و جایشان تنگ شده است، این است که مرا به بند عمومی، یعنی همین بند 6 آوردند. دیگر هم اتاق‌های من مختلسین اموال دولتی، رشوه‌خواران، کلاهبرداران و گاهی آدمکشان هستند. شبها پس از ساعت 9 که همه مجبورند بخوابند، من دزدکی کتابم را در می‌آورم. یک دستگاه چای به پاسبان مأمور می‌دهم تا مرا لو ندهد و آن وقت با دل راحت شروع می‌کنم به کتاب خواندن. اگر صاحب منصبی، مدیری، رئیسی می‌آید، خود پاسبان به من خبر می‌دهد. آن شبی که حکم اعدام را به مرتضی ابلاغ کردند، دیدم که خوابش نبرده. چون می‌دانستم که زبان فرانسه بلد است، کتابم را دو نصف کردم و نصف اول آن را به او دادم. او با کمال اشتیاق کتاب را از من گرفت و همین وسیله دوستی ما شد. وقتی که حکم دادگاه را به او ابلاغ کردند، زیر آن نوشت رؤیت شد. ما همه ماتمون زد. در صورتی که قبلا از پاسبانی که او را به محکمه برده بود، کم و بیش جریان محاکمه را شنیده بودیم و می دانستیم که هیچ قرینه و دلیلی علیه او در محکمه موجود نبود، جز اقرار صریح خودش که گفته بود من کشتم. گفته بود که رجبوف بادکوبه ای را من کشتم. بار دوم و سوم هم که من پافشاری کردم و از او پرسیدم چرا به این حکم اعتراض نمی کنی؟ چرا استیناف نمی دهی؟ در جواب من گفت چه فایده دارد؟ چطور چه فایده دارد؟ فایدهش این است که ممکن است تبرئه بشوی و تو را نکشند. من گناهی کردم و باید جزایش را بکشم. چه گناهی کرده ای؟ آدم کشتم. تو؟ من آنقدر پریشان و دست پاچه بودم که خونسردی او اصلا در من تأثیری نمی توانست بکند. بالاخره آنچه حدس می زدم و از گوشه و کنار شنیده بودم و در دل داشتم، نتوانستم پیش خود نگاه دارم و گفتم: من که اصلا باور نمی کنم که تو آدم کش باشی. از تو این کار بر نمی آید. صحیح است که قوی بنیه هستی، ولی هیچ دلیلی علیه تو در محکمه در دست نبوده است و اگر خودت اقرار نمی کردی، اصلا محکومت نمی کردن. من آدم کشتم. نزدیک بود حوصله‌ام سر رود. بیشتر این بی‌اطمینانی او مرا آشفته می کرد. ببین رفیق، من از زندانی های سیاسی هستم. الان 4 سال و خورده‌ای، بلکه 4 سال و نیم است که در زندان به سر می برم. می توانی به من اطمینان داشته باشی؟ شاید موجودی است که تو را زیر فشار قرار داده. من زیاد زندانی دیدم که تقصیر دیگری را به گردن گرفته و به زندان آمده است. گاهی چیزهای مرموزی آدم را دست نشانده خود می کنند. آن وقت باید این رمزها را کشف کرد. اگر هم تصمیم داری بمیری و نجات خود را در مرگ می دانی، باز می توانی آرام بمیری. اگر آنچه که تو را زجر می دهد برای من بگویی، ممکن است آرام بشوی. شاید چاره‌ای پیدا شود. از امروز که حکم را به تو ابلاغ کردن تا 10 روز دیگر وقت داری، شاید بشود کاری کرد. هنوز خیلی جوانی، موقع مردنت نیست. اگر زنی را، کسی را دوست داری، در فکر او هم باش. برای او هم زندگی در صورتی که تو باید بمیری ارزش ندارد. بی کس هم که نیستی، کسی به ملاقاتت نمی آید، ولی اغلب خوراکی و پوشاکی برایت می فرستن. فهمیدم که تنها تیر ترکش من موضوع زن است و آن را بیشتر به کار انداختم. من در زندان اطلاع زیادی راجع به آدمکش‌ها پیدا کرده بودم. بیشتر دهقانان که سر آب یا در نتیجه دسیسه زمینداران با دهقانان دیگر دعوا کرده بودند و بالاخره یکی کشته شده بود، یا مردمی بودند که سر زن رقیب خود را کشته بودند. دسته سوم آنهایی بودند که در سن 5 یا 6 سالگی به زندان آمده و دزدی و جیببری را در زندان از دزدهای دیگر یاد گرفته بودند. و بالاخره پس از 15 سال دزدی و ولگردی، دفعه آخر با سلاح به دزدی رفته بودند و کسی را کشته بودند. این دسته که آنها را جامعه قاتلین بذات اسم می‌گذارد، همان کسانی هستند که خود جامعه برای دزدی و جنایت تربیت می‌کند. من حد زدم که در سرنوشت مرتضی زنی باید نقشی بازی کرده باشد. و اسم این زن به طوری که از پاسبانانی که همراه او به محکمه رفته شنیده بودم و از روی دفتر زندان که از روی آن خوراکی و پوشاکی را برای ما از کسانمان گرفته به ما تحویل می‌دهند، مارگریتا بود. من آخرین حربه را به کار انداختم. فرض بکنیم که آدم هم کشته ای، بالاخره محض خاطر زنی بوده است، اینطور نیست؟ چه فایده دارد که راجع به آن صحبت کنیم؟ فایدهش این است که تو زنده خواهی بود و میتوانی خوشبخت بشوی. میخواست شانه خالی کند و جواب مرا ندهد، اما من دست بردار نبودم. اگر این زن دیگر تو را نمیخواهد، پس چرا میخواهی بمیری؟ برای یک چنین زنی که قدر تو را نمیداند چرا میخواهی بمیری؟ آه اینطور نیست، نمیدانی که با این حرفایت چطور دل مرا میسوزانی. پس تو را دوست دارد؟ چرا باید بمیری؟ از این ستون به آن ستون فرج است، برای من دیگر فرجی نیست. چطور نیست؟ شاید حکم نقض شد، شاید محکمه دیگری تشکیل شد. فکر کن، شاید تو اصلا کسی را نکشته ای. ثابت کن که تو قاتل نیستی. شاید قاتل را میشناسی، مجبور نیستی او را بروز بدهی. اگر نمیخواهی، شاید محکوم به حبس ابد شدی. که میداند که فردا چه اتفاق میافتد؟ شاید عفو شدی، هزار شاید دیگر هست. حرف مرا قطع کرد. نه این است و نه آن. من از این زندگی جامد خسته شدم. این زندگی که داشتم مرگ تدریجی بود. محکومیت به مرگ برای من رهایی از زجرهایی است که تحمل آن برای هیچ موجودی تحمل پذیر نیست. برای من دیگر زندگی میسر نیست. برای من زندگی پیشرفت و بهبودی ندارد. این حرف صحیحی نیست. دنیا رو به ترقی است، رو به بهبودی است. از این موج استبداد و وحشیگری که امروز در دنیا در خروش است چشم پوشی کن. بالاخره تکامل در کار است. تو چه کاره هستی؟ چطور برای تو بدتر می شود؟ دبیر بودم و بدین طریق من او را به حرف آوردم. بلند بالا و قوی بود، سلامتی ازش می بارید. پدرش در مشروطیت کشته شده بود، مادرش را اصلا به خاطر نداشت. خواهرش در شهر دیگری شوهرداری می کرد و او در خانه پدری به سر می برد. آنچه از پدر و مادر به او رسیده بود کمابیش خرج تحصیل او شده بود و اینک در دبیرستانهای تهران درس می داد. بیشتر وقت را با کتاب می گذران. کتاب را دوست داشت. چون محجوب و افتاده بود و در مجالس روی صحبت کردن نداشت، این بود که از کتاب لذت می برد. کتاب و این اواخر فیلم و رادیو بزرگترین لذت او به شمار می رفت. عاشق دوستویوسکی نویسنده روس بود. محض اینکه کتاب‌های او را بخواند می‌خواست روسی یاد بگیرد. فرانسه خوب بلد بود، روسی هم کمی می‌دانست. گذشته از این گاهی در کافه‌های تهران دیده می‌شد و آنجا با دیگران شطرنج بازی می‌کرد. از سینما با موزیک فرنگی خو گرفته بود. در خانه‌اش رادیو داشت و این رادیو نیز به نوبه خود سرگرمی تازه‌ای برای او شده بود، به طوری که او را از معاشرت با مردم بی‌نیاز می‌کرد. قریب 150 تومان حقوق از مدارس می گرفت. به علاوه سالی 300 تا 500 تومان از ملکی که ما بین او و چند عموزاده دیگر و خواهرش تقسیم می شد به او می رسید. زندگیش آرام، یک نواخت و بی درد سر بود. جاه طلب نبود. خیال وزیر شدن در سر نمی پروراند. برعکس به نظر تحقیر، البته تا حدی به این گونه هوسرانی ها می نگریست. خواهرش که چند سال از او بزرگتر بود میل داشت به او زن بدهد و بدین طریق او را در مسیر یک نواخت زندگی خود رو بیاندازد. گرفتاری زن و بچه، غذای خانه و آذوقه آن، فکر ازدیاد حقوق، تأمین آسایش کسان، اینها آدم را باز می دارند از اینکه شخص خود را در طوفان بیاندازد. از کنار ساحل دست به عصا باید رد شد. دریاست شاید آدم را به غرقاب کشاند. خود او نمی دانست که راه زندگیش چیست. دریا را، طوفان را دوست داشت، اما در ساحل هم آرامشی بود. فقط گاهی به ندرت و آن هم اغلب وقتی که تنها بود، ممکن بود که کتاب یا پرده سینما یا موزیک و یا درد و بدبختی دیگران یا شور و اشتیاق او را از این مدار بیرون بیاندازند. هیجان در او ایجاد کند، او را بشوراند، شیفته و فریفته کند، به طوری که پس از چند ساعت پشیمان شود از عملی که در نتیجه شوریدگی دست به آن زده بود. آن وقت باز خود را جمع جور می کرد و باز خود را در شاهراه جمود زندگی روزانه می دید. در گوشه اتاق صندلی لازم است. صورت حساب برق این ماه زیادتر شده است. به جای اینکه 350 تومان را بدهد و یک قالی بخرد، شاید بهتر باشد که قرض بدهد. تومانی یک عباسی قرض بدهد. در ماه می شود 7 تومان. در سال 84 تومان. خب هرچه باشد کمک است.